بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
281. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الان الى قیام یوم الدین ولو اثر مثل ذلک لاثر ما اطلاقه ثم دفعه فی المجلس لصدق بیع الدین بالدین علیه ابتداعا. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته عرض کردیم که سمن در بیع سلم باید در مجلس تقابض بشود. بعد گفتیم که اگر دینی به عهده بایع است که باید به مشتری پرداخت بکنه، اون رو اگر در عقد شرط نکنه میتواند محاسبه بکنه، میتواند محاسبه کنه ثمنی رو که باید از مشتری دریافت بکنه بابت اون طلبی که مشتری از او داره. اگر محاسبه باشد و در عقد، در صیغه عقد این شرط نشود، ما عرض میکردیم این بیع دین به دین نمیشه. جناب مصنف در دروس فرمود این هم بیع دین به دینه، یعنی ولو شما محاسبه هم بکنید باز هم این بیع دین به دین محسوب میشه. جناب شهید ثانی دو تا اشکال کرد. اشکال اول گذشت، عرض کردیم اشکال اول این است که بیع دین به دین وقتی است که در صیغه عقد، اون وقتی که معامله میکنن شرط بکنن که طرف دوم معامله که ثمن باشه دینیست که گردن بایع است، و الا اگر طرف دوم معامله ثمن کلی نقد باشه ولو بعدن بابت دین به حساب بیاد و محاسبه بشود، این بیع دین به دین نیست، چون طرف دوم معامله که ثمن باشه کلی قرار گرفته و اون کلی هم نقد بوده، لذا بیع دین به دین حساب نمیشه. یه اشکال دومی دوستان ایشون داره و اون اشکال دوم این است که اگر بنا باشه اون چه که ما عرض کردیم محاسبه کردن رو شما بیع دین به دین بدانید، خب تو موارد معمولی که هیچ دینی در کار نیست، خب عرضم رو دقت کنید، تو موارد معمولی که هیچ دینی در کار نیست، من یک دور کتاب را به بیع سلم به شما میفروشم به یک دینار کلی، ولو اون دینار کلی را لازم باشه شما نقد به من پرداخت بکنید، اما دینار دینار کلی است، بعد شما این دینار کلی نقدی رو که باید به من پرداخت بکنید دست میکنید تو جیبت، یا یه کسی رو میفرستی خونه میگی یک دینار بردار بیار، تشخص بهش میدی تو یک دینار خاص خارجی، اینجا هم شما باید بگی این دین بیع دین به دینه. چرا؟ چون تفاوتی با اون صورت قبل نمی کنه. اون صورت قبل بیع رفت روی کلی دین، کلی دینار نقد، اینجا هم بیع رفته روی کلی دینار نقد، فقط اونجا بابت دین به حساب آوردیمش، اینجا رفتیم از خونه برداشتیم آوردیمش، اما در هر دو در بیع ما و معامله ما ثمن چه قرار گرفته؟ کلی قرار گرفته. و اگر بناس اون کلی را شما دین بدانید، در هر دو باید دین بدانید. اینم دوستان اشکال دومی که متاسفانه دیروز نرسیدیم بخونیمش. نگاه کنید، ولو اثر مثل ذالک. لو اثر مثل ذالک دوستان یعنی چی؟ یعنی اگر اثر بگذاره مثل چنین محاسبه ای در بطلان عقد. آخه شهید اول میگه محاسبه هم باعث بیع دین به دینه و باعث بطلانه دیگه. اگر اثر بگذاره مثل چنین محاسبه ای در بطلان عقد، لأثر مع اطلاقهی ثم دفعهی فی المجلس. باید اثر بگذاره در بطلان عقد در صورتی که عرض کنم خدمت شما ثمن ما مطلق باشه. مطلق باشه یعنی چی؟ یعنی بره روی کلی دینار، بعدم همون کلی دینار رو تو مجلس طرف چیکار کنه؟ دست بکنه تو جیبش، دفع بکنه، پرداخت بکنه. چرا؟ لصدق به دین به دین علیه ابتداعا، چون قبل از پرداخت بالاخره معامله رفته روی کلی یک دینار. اگر بنا باشه اینا رو شما دین حساب بکنید که این رو هم باید حساب بکنید. خب این بل چی میخواد بگه؟ یه لحظه باز حواست به من باشه دوستان بزرگوار. تا به حال یک نظر لمعه بود که دیروز از ابتدا میفرمودیم، گفتیم اگر محاسبه باشد بیع دین به دین حساب نمیشه، معامله صحیح. اگر تو خود معامله شرط بکنن بیع دین به دین حساب میشه و معامله چیه؟ باطله. درسته؟ قول دوم مال شهید اول در دروس بود که میگفت حتی اگر محاسبم بکنید بیع دین به دین است و باطله، که ما ردش کردیم. حالا یه کسی اومده میگه حتی اگر شما در نفس معامله و در صیغه عقدم شرط بکنید بازم بیع دین به دین نیست. شهید اول در دروس دوستان اونوری افتاده بود. اونوری افتاده بود یعنی چی؟ یعنی میگه حتی اگر محاسبم بشه و در معامله شرط نشود بازم دین به دینه و بازم باطله. حالا یه کسی اومده میگه حتی اگر شما شرطم بکنی بازم دین به دین نیست. چرا دوستان اگر شرطم بکنید دین به دین نیست؟ حرف این آقا اینه، دقت کنید چی عرض میکنم. این آقا میگه اگر شما شرطم بکنید توی خود مجلس این عرض کنم یر به یر میشه. وقتی یر به یر شد یعنی چی؟ یعنی از گردن اون آقا ساقط میشه، مثل پول پرداخت شده است، مثل ثمن پرداخت شده است. این دیگه دین نیست. در واقع چون در همون مجلس عقد یر به یر میشه و ساقط میشه از گردن این آقا، به منزله مقبوض به حساب میاد، گویا ثمن بالفعل دریافت شده، لذا بیع دین به دین دیگه حساب نمیشه. و لذا ببینید میگه بل قیل به جواز صورت ثانیه ایزن. صورت ثانیه کجا بود آقا؟ اونجایی که شرط بکنیم در نفس عقد، اینجا هم جائزه. و هیه خودش میگه صورت ثانیه، ضمیر هیه رو بزنید به صورت ثانیه، ما لو جعل الدین ثمنا فی العقد، اونجایی که ما دین رو ثمن قرار بدیم در نفس عقد. خب چطور میگه قیل به جوازهیم؟ میگه نظرن الا انما فی الذمه به منزلت المقبوض. اینجا اونچه که در ذمه این آغاز به منزله مقبوض، وقتی شما شرط کرده انگار تو خود مجلس چکارش کردی؟ دریافتش کردی، طلب تو وصول کردی و دریافت شده، لذا بیع دین به دین محسوب نمیشه. پس تو جمع‌بندی دوستان اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم، ما تو این مسئله چند تا نظر در نهایت جمع شد؟ سه تا نظر. بعضیا تو هر دو پذیرفتن مثل این قول آخر، بعضیا تو هیچ کدوم نپذیرفتن مثل قول شهید اول در دروس، بعضیا یک شو پذیرفتن یک شو نپذیرفتن مثل قول اولیه لمعه. نگاه بفرمایید. ببینید من متن دروس رو دیدم، متن دروس رو دیدم، متن دروس عامه. بعضی ها زدن این علاهازا رو به صورتی که عرض کنم خدمت شما اتفاق دین و سمن در جنس و وقت باشه، اما متن دروس این رو نشون نمیده، ولذا ما هم مطلق معنا کردیم مثل خود دروس. شما متن دروس رو آدرسی که داده ببینید، متن دروس مطلقه، یعنی مربوط به خصوص صورتی که توافق در جنس و وقت داشته باشن نداره. خب دوستان بزرگوار، یکی از شرایط دیگر بیع سلم، یکی از شرایط دیگر بیع سلم این است که مبیع در بیع سلم باید به کیل و وزن شناخته شده اندازه گیری بشه و مقدارش معلوم باشه، هم در آنچه که کیلی و وزنیست باید ذکر بشه کیل و وزنش، هم در کالاهایی که در معاملات معمولی چه بسا به مشاهده خرید و فروش میشن، اما وقتی که اون جنس غائب باشد لا یثبت الا بالکیل او الوزن. دقت کنید چه عرض میکنم، تفاوت با اون جایی که معامله نقده اینجا معلوم میشه. یه وقت هست یه کالای کیل و وزنیست، خب شما اگر بخوای نقدم خرید و فروش بکنی باید کیل و وزنش معلوم باشه. خب اینجا تفاوتی نمیکنه، در بیع سلم هم شما باید اون کیل و وزن رو چکار کنی؟ معلومش کنی، ذکرش کنی، بگی آقا من 10 کیلو گندم میخرم، بگی 100 پیمانه گندم میخرم، معلوم باشه اینها تا معامله صحیح باشه. اما بعضی از چیزا هستن با مشاهده خرید و فروش میشن، به قول ایشون مثل هیزم، مثل سنگ، اینا رو دیگه وزنش نمیکنن بخرن وقتی که نقد میخرن. اما اگر شما بناست یه مقداری سنگ بخری 2 ماه دیگه تحویل بگیری، مقداری هیزم بخری 2 ماه دیگه تحویل بگیری، دیگه هیزم الان که نیست که شما ببینی و با مشاهده خریدش بخریش یا بفروشیش. لذا حتی در مثل حطب و حجر که در معاملات نقد با مشاهده خرید و فروش میشن، توی بیع سلم اگر لا یثبت الا بالوزن باید وزن بشن، باید وزن بشه، یعنی باید وزنش معلوم باشه. یعنی شما بگو آقا من 100 کیلو هیزم ازت میخرم، بگو 2 تن سنگ ازت میخرم، وزنش باید معلوم بشه، چون ضبط دیگه ای نداریم، نمیتونیم بدون وزن عرض کنم منضبطش کنیم و معلوم باشه که چی داریم میخریم و چه مقدار داریم میخریم. لذا ایشون میفرماید در کالاهایی که در بیع معمولی به مشاهده خرید و فروش میشن، اما چون در بیع سلم مشاهده ای در کار نیست، اینجا چون لا یثبت الا بالوزن باید حتما مثلا وزن بشن، یا اونایی که کیل امکان درشون وجود داره چون لا یثبت الا بالکیل باید مثلا کیلش عرض کنم معلوم بشه تا جهالت و قرار مرتفع بشه. توجه هم بکنید وقتی میگیم وزن و کیل، مرادمون وزن و کیل شناخته شده است. ببینید امروز کیلو برای ما من و شما شناخته شده است، یعنی اگر بگیم آقا 100 کیلو همه میفهمن یعنی چی، اما شما یه پاره سنگ بردار به یه کسی بگو آقا یه ماه دیگه که من میخوام مثلا به شما گندم تحویل بدم 100 برابر این پاره سنگ به تحویل میدم، یعنی این پاره سنگ رو میذارم یه کفه ترازو 100 بار میکشم بد میدم، این فایده نداره. چرا؟ چون این پاره سنگ وزنش معلوم نیست، شناخته شده نیست. یا یه کسی مثلا یه قابلمه ای برداره بیاره بگه آقا 100 تا این قابلمه بد میدم، اما این قابلمه کیل شناخته شده نیست، این به درد نمیخوره. اگر میگیم وزن و کیل، مرادمون وزن و کیل مضبوط و شناخته شده و معلومه. اینم دوستان تا اینجا. نسبت به معدود هم ایشون میفرماید اگر یک کالای عددی خرید و فروش میشه لازمه که عددش معلوم باشه. البته برای شما روشنه بعضی از کالاها مثل برخی از انواع گردوها و بادامها اینا عددی هستن، اما یه وقتایی دوستان اگر عددی شما خرید و فروش بکنید انضباط توش اتفاق نمیفته و لذا عرف هم عددی خرید و فروش نمی کنه. میدونی مثل چی؟ مثل انار. شما انار داری 20 تاشو بکشی میشه 1 کیلو، انار هم هست 3 تا دونشو بکشی میشه 1 کیلو. خب شما اگر بگی 2000 تا انار از شما میخرم که 2 ماه دیگه به من تحویل بدی، خب این 2000 تا انار به تعداد اگر باشه این قابل انضباط نیست. لذا چون عرف هم معمولا اینها را عددی خرید و فروش نمی کنه، ایشون میفرماد تو این امور ما نمیتونیم عددی پیش بریم. نسبت به تخم پرندگان ایشون میفرماد اگر نوع اون تخم پرنده معلوم باشه، مثلا معلوم باشه تخم بلدرچینه، تخم مرغه، تخم بوقلمونه، اگر اینجوری معلوم باشه ظاهرا عرض کنم مثل گردو عددی خرید و فروش میشه. چون مثلا اگر معلوم باشه تخم مرغه دیگه خیلی عرض کنم ریز و درشتش تفاوت چندانی چه بسا با هم دیگه نکنه. باز امروزه رو نگاه نکنید عرض کنم تخم مرغا خیلی با هم دیگه تفاوت میکنه، شاید این مال وضعیت امروزه، چون امروزه واقعا خیلیاش تفاوت میکنه با هم دیگه. یعنی تخم دو زرده تخم مرغ گاهی 10-12 تاش میشه 1 کیلو، بعضی هاش هم 20-22 تاش میشه 1 کیلو و تفاوتش خیلیه. چه بسا در زمان مثل مرحوم شهید خیلی تفاوت اینها نبوده و عرفاً عددی خرید و فروش میشده، یعنی منضبط میشده. ایشون میفهمد اگر نوعش معلوم باشه عددی خرید و فروش کردنش اشکال نداره. گرچه در دروس دوستان ایشون فرموده قاطعانه فرموده مثل انار نباید تخم پرندگان به صورت عددی خرید و فروش بشه. نسبت به پارچه و لباس هم دوستان ایشون می‌فرماید اینها رو باید عرض کنم زرع کرد، یا به بیان امروزی باید مترش کرد پارچه رو، یعنی پارچه با متر خرید و فروش، نه عددی است، نه وزنی است و نه کیلی. و خوب بود ایشون عرض کنم متر رو هم، حالا متر به بیان امروزی ما، زرع به بیان مرحوم شهید، ایشون میفهمد لازم بود مصنف این رو هم در میان اون مقادیر اندازه گیری ذکر بکنه. اینایی که گفتیم دوستان مال مبیع بود در بیع سلم که در آینده میخواد تحویل داده بشه، اما ثمن که میخواد نقد پرداخت بشه، یه وقت هست ثمن درهم و دینار و پوله که اینا وضعیتش معلومه، اما اگر ثمن مثلا تخم مرغ بود، اگر ثمن گردو بود، اگر ثمن برنج و گندم بود، اگر ثمن شیر بود، اینا رو چه کار بکنیم؟ ایشون میفرماد اینها چون نقد باید در مجلس پرداخت بشه، اگر مورد مشاهده است باید ببینیم با مشاهده آیا رفع قرار درش عرفاً صورت میگیره یا نمیگیره. اگر جنسی است که مشاهده است با مشاهده خرید و فروش میکنن، اینجا مشاهده که بشه کفایت میکنه. اگر کیلی و وزنی است باید کیلو وزنش تو ثمن هم کاملا مشخص باشه. نگاه کنید عبارت رو، و تقدیرهی، دوستان تقدیر رو عطف به کجا میکنید؟ شما باری کلا قبض ثمن، صفحه پیش از پایین سطر سوم داشتیم لابد من قبض ثمن، اون لابد من رو سر اینم بیارید، لابد من تقدیرهی. آقا هم درست فرمودن اما جاشو پیدا نمی کردن. لابد من تقدیرهی یعنی باید مسلمانفی یعنی مبیع در بیع سلم، مسلمان فیه باید اندازه گیری بشه، یعنی اندازش باید معلوم باشه. این که میگیم تقدیر بشه یعنی اندازش رو معلوم کنن، نه اینکه الان وزنش کنن، چون مسلمان فیه الان موجود نیست که بخوایم الان اندازه گیریش بکنیم، یعنی مقدارش باید معلوم باشه. این ضمیر تقدیرهی شهید ثانی میگه یا برمیگرده به مبیع در بیع سلم ای المسلم فیه، او مایه ام مستمر، او مایه ام مستمر یعنی شما زمین رو برگردونید به یک معنایی که شامل مسمن که میشه هیچ، شامل سمن هم بشه، یعنی هم برگردونید به سمن هم مسمن، کل واحد من از سمن و مسمن، یعنی باید سمن و مسمن در معامله سلم اندازش معلوم باشه، بالکیل اول وزن. خب تو معاملات معمولی هم اندازش باید معلوم باشه، فقط تفاوتش این است که در معاملات معمولی گای با مشاهده کفایت میکنه تو مبیع، اما در بیع سلم چون مشاهده ای در کار نیست، اونجاهایی هم که با مشاهده در بیع معمولی کفایت میکنه باید اینجا ضبط به واسطه وزن و کیل و امثال اینها بشه. و لذا میگه بالکیل اول وزن، البته کیل و وزنی که شناخته شده باشه، معلوم باشه، فی ما یکال او یوزن، در اون کالاهایی که کیلی خرید و فروش میشن یا وزنی خرید و فروش میشن. و فی ما لا یزبط الا به، این فی ما لا یزبط الا به یعنی در اون کالاهایی که چون مشاهده نمی شوند قابل ضبط نیست مگر به کیلو وزن. ببینید چجوری معنا کردم، در اون کالاهایی که ولو موقع مشاهده با مشاهده ضبط میشه، اما حالا که بیع سلمه و مشاهده نمیشه، لا یزبط الا به کیلو وزن، اونجا هم کیلو وزنش باید معلوم باشه. و انجاز بیعه جزافن، اگرچه بیعه عرض کنم این کالا مالا یزبط جائز باشد در غیر سلم و در معاملات معمولی جزافن، جزافن یعنی بدون کیل و وزن بلکه با مشاهده، یعنی همینجوری نگاه میکنن میخرن، مثل چی؟ مثل حطب هیزم، مثل حجاره سنگ. هیزم و سنگ رو تو معاملات معمولی دوستان وزنش نمیکنن، هیزم رو میریزه یه گوشه، میاد یه نگاهی بهش میکنه میگه اینقدر، کفایت هم میکنه تو معاملات معمولی، جزافن میخرنش، یعنی وزن و کیلش نمیکنن. اما چون معامله سلم دیده نمیشه، مشاهدهی در کار نیست نسبت به اون، اینجا لازم حتما وزنش یا کیلش معلوم باشه. لأن المشاهده ترفع الغرر، اونجایی که تو بیع معمولی شما مشاهده میکنی، مشاهده رفع غرر میکنه، به خلاف دین، یعنی به خلاف اونجایی که بیع سلم است و مبیع عرض کنم دین قرار میگیره و مشاهد نیست. و احترز بالمعلومین، احتراز کرد جناب مصنف به قید معلومین که گفت کیل یا وزن معلوم، ان الاحاله علی مکیال و سنجت مجهولین، اگر احاله شود بر کیل یا سنجه مجهول، مثل اینکه یه ظرف یه پارچ یه قابلمه بیاره بگه آقا 100 تای این بد میدم، یا یه پاره سنگی ورداره بگه 100 تای این بد گندم میدم. مکیال، کیل، سنجه، سنجه دوستان یعنی پاره سنگ، گفتن سنج معرب سنگ است، سنج معرب سنگ، سنج یعنی پاره سنگ، پاره سنگ یا کیل مجهول به درد نمیخوره، لذا بی باطله. اول عدد، گایی هم اگر اون جنسمون جنس عددیست باید عددش معلوم باشه، فل معدود معقلت تفاوت، این معقلت تفاوت یعنی اونجایی که افراد اون جنسی که ما میخوایم عددی خرید و فروش بکنیم از حیث وزن و کیل خیلی با همدیگه تفاوتی ندارن، مثل هندونه نیست که بعضیاش یک کیلوه بعضیاش 12 کیلو، مثل گردوه مثلا، گردو خب خیلی وقتا اینا اندازاش خیلی تفاوتی نمی کنن، مثل صنف خاص از گردو و بادام، جوز و لوز. اما مع کسرتهی یعنی کسرت تفاوت، کرمان مثل انار فلا یجوز به غیر الوزن، اینا حتما باید وزن بشه. اصلا دوستان عرفن اینا معدود به حساب نمیان، یعنی تو عرف معامله با وزن تو اینها انجام میشه نه با عدد. و ظاهر ان البیز، تخم پرندگان، ملحقون بالجوز، ملحق به جوزه است، یعنی عددی خرید و فروش میشه، فی جوازه مع تعین صنف، در جواز معامله به عدد در صورتی که صنفش تعین داشته باشه. صنفش تعین داشته باشه یعنی چی؟ یعنی معلوم باشه تخم مرغه یا تخم بلدرچینه یا تخم بوقلمونه، ایناش معلوم باشه. و فی الدروس قطع به الحاق البیز بر رمان الممتنع بهی، عرض کنم در کتاب دروس قطع پیدا کرده به این که ملحق از بیز به رمان که ممتنع است به اون عدد، یعنی نمیشه عددی خرید و فروشش کرد. و فی مثل صوب، در مثل پارچه، یا اعتبر ضبطه به زرع. زرع دوستان به اینجا دست میگم حدود مثلا یک اندازه به اندازه نیم متر رو میگفتن زرع. حالا ما امروزه چیزایی که با عرض کنم اندازه‌گیری اینجوری میخوایم خرید و فروش بکنیم با متر خرید و فروش میکنیم. شما به جای زرع عرض کنم وردارید بگذارید متر توی عرض کنم اندازه‌گیری های امروزی. در مثل صبح معتبر از ضبطش به واسطه متر کردن، مثلا بگه آقا چند متر پارچه بد میدم. و انجازه بیعه بدون زرع مع المشاهده، گرچه بیعه صوب بدون زرع با مشاهده در معاملات معمولی و غیر سلم جائز باشه، یعنی ولو تو معاملات معمولی هم شما با دیدن بشود معامله بکنی، عرف باشه، اما تو بیعه سلم نمیتونی. چرا؟ چون مشاهدهی در کار نیست کماما. و کان علیه ان یذکره ایزن، لازم بود جناب مصنف ذکر بکنه این زرع رو همچنین، یعنی مثل عدد، مثل کیل، مثل وزن، باید این رو هم ذکر میکن. لخروج زرع عن الاعتبارات المذکوره، اعتبارات مذکوره یعنی عدد و وزن و کیل. ولو جعلت هذه الاشیاء ثمنا، اگر این اشیاء ثمن قرار بگیرد، فان کان مشاهدا، چون ثمن در بیع سلم دیگه چیه؟ نقده، یعنی باید تو مجلس داد و ستد بشه. اگر مشاهد است لحقه حکم البیع المطلق، حکم بیع مطلق بهش ملحق میشه. یعنی چی؟ یعنی با مشاهده خرید و فروش میشه، مشکل نداره. فیکفی مشاهده تو ما یکفی مشاهده توفی، اون اجناسی که مشاهده درش کفایت میکنه، مشاهده اینجا هم کفایت میکنه. و اعتبار و ما یعتبر، اون اجناسی هم که حتما باید کیلو وزن بشن، اینجا هم باید کیلو وزن بشن. سوال دارید بفرمایید. عدد که هست اونو؟
نه، کیفیته مثلا لباس،
اونو اصلا خرید و فروش جایز نیست به بیع سلم. ببینید اگر هیچ مدل مثل گوشت میمونه دیگه، ما قبلا عرض کردیم
مثلا یه نمونهش رو میارم یا یه نمونه مثل این.
نه ببینید نمونه، نه نمونه قبلا هم اینا رو عرض کردیم، نمیدونم کلاس اگه نبودید. خب تو مثل لحم و اینا چرا نمونه رو ما نپذیرفتیم؟ چون اون نمونه هم باعث اختلاف، یعنی اینطور نیست که من یه گوشتی رو بیام به شما نشون بدم بگم آقا این نمونه یه گوشت.
لحم دست خودمون نیست، ممکن تغییر پیدا کنه. بعد توی لباس توریدی ها معمولا همینجوریه، یعنی مانتو.
اگر واقعا بشود عین همون رو آماده کرد که مورد اختلاف نشه، اشکال نداره.
اختلافش متناوب نباشه.
بله، یعنی مورد اختلاف نشه، یعنی دعواشون نشه اینا، که بعد این بگه آقا اینجوری بود اون یکی بگه، یعنی ضبطش. ببینید ضبط که میگیم یعنی بعدن بتونن بر اساس اون قضاوت بکنن. وقتی شما میگی 10 متر پارچه، این 10 متر رو به هر بنی بشری بگی متر میاره دستش، میگه آقا این 10 متر هست یا نیست. اما وقتی اومد به شما نشون داد، فردا شما بگی آقا این مثل همون هست، اون بگه نیست، چجوری میخوای اینو درستش کنی؟ متوجه میشید چی عرض میکنم؟ یعنی اختلاف اگر قابل، یه وقت هست شما میگه آقا مثلا فرض کن یه پژو 206 نشونه این آقا میدی، پژو 206 سالم، کارخونه همه رو مثل هم میزنه، همه هم میتونن، کارشناسش میتونه تشخیص بده که این ماشین سالم هست یا نیست، اینجا عیبی نداره، واقعا قابل ضبط باشه اشکال نداره. اما اگر قابل ضبط نشه، بنا باشه بعدش باعث اختلاف و درگیری بشه، نه امکان پذیر نیست.
من چقدر این از این سومی که اومد به صورت ثانی هم اشکال نده،
ایشون حرفی نزد، رد شد فقط ازش. البته با عرض کنم خدمت شما قیل و با دف عرض کنم رد فرمایش مصنف توی قول قبلی، شهید ثانی این قول رو قبول نداره، چون حتی قول مصنف رو هم که یکیش رو میگفتشون قبول نکرد تا سرسه به قول سر، اگه نظر شهید ثانی رو میخواد. خب دوستان بزرگوار، یکی دیگر از شرایطی که برای بیع سلم ایشون عرض کنم مطرح کرده این است که باید زمان تحویل مبیع در بیع سلم معلوم باشه. زمان تحویل مبیع در بیع سلم باید دقیقا معلوم باشه، به طوری که احتمال زیاده و نقصان درش نره. ببینید یه وقت هست من و شما میگیم آقا هر وقت حاجی ها از مکه اومدن، خب حاجی ها ممکنه ده روز زود بیان، ممکنه ده روز دیر بیان، این فایده نداره، چون احتماله بگید زیاده و نقصان درش وجود داره. بگیم هر وقت مثلا میوه این درخت رسید، هر وقت این بچه راه رفتن یاد گرفت، شروع کرد به راه رفتن، اینا به درد نمیخوره. زمان رو باید دقیقاً طوری معلوم کرد که احتمال زیاده و نقصان درش وجود نداشته باشه. زمان تحویل مبیع باید دقیقاً معلوم باشه. البته دوستان این شرط در صورتی است که بیع سلم اراده شده باشه، اما اگر مطلق بیع اراده شده باشد ولو به لفظ سلم باشه، تعیین اجل دیگه شرط نیست. دوستان بزرگوار، از این جمله آخری که من عرض کردم معلوم شد که ما بیع غیر سلم را می توانیم به لفظ سلم انجام بدیم. یعنی شما میتونی با لفظ سلم معامله کنی اما قصد بیع سلم نکنی، تعیین اجل نکنی. پس اگر به لفظ سلم بیع انجام شد، سلم هم اراده شد، اینجا تعیین اجل لازمه، یکی از شرایط ماست. خب حالا سوال دوستان بزرگوار، مگه میشه به بیع عرض کنم بیع معمولی رو به صیغه سلم انجام داد اما اون معامله معامله حال باشه و زمان درش معلوم نشه؟ ایشون میفرماد اینجا محل اختلافه، یعنی علما اینجا انظار مختلفی دارن. یک نظر دوستان همینه که ما عرض کردیم، جائز است بیع حال به لفظ سلم، یعنی میتوان به لفظ سلم بیع حال رو انجام داد. البته دوستان بیع حال خودش دو قسمه، یک ما لفظ سلم رو استعمال کنیم در بیع حال عین کلی در مقابل عین شخصی. ایشون می‌فرماد اقرب این است که استعمال لفظ سلم در بیع حال عین کلی، حال یعنی نقد، عین کلی هم یعنی در مقابل عین شخصی، در صورتی که اون مبیع کلی ما در بازار به وفور یافت بشه اندل عقد مانعی نداره. ببینید آقا یه وقت هست الان من 100 کیلو گندم کلی نقد از شما میخرم، خب پولش هم میخوام الان بدم، اما گندم تو بازار وجود نداره که شما بخوای اون گندم رو به من بفروشی. ایشون میفهمد اگه تو بازار نیست که این معامله درست نیست، چون معامله نقده. اگر من یه جنس کلی رو از شما بخرم، معامله انجام بشه، بعد شما میگه خب وایسا من برم تو بازار تهیه کنم برات بیارم، این اشکال نداره، مشروط بر این که اون جنس در بازار یافت بشه، به وفور پیدا بشه. اگر اندل عقد اون جنس در بازار وجود داشته باشه، ایشون میفرماد مانعی نداره، چون قدرت بر تسلیم اون مبیع وجود داره. چون نقده دیگه، وقتی نقده باید قدرت تسلیم وجود داشته باشه. دلیلمون هم این است که سلم دوستان گرچه وضع اولیش برای اون جاییست که مبیع مدت دار باشه، اما بیع سلم هم مصداقی از بیع مطلقه و استعمال بیع سلم در بیع مطلق مجازن اشکالی نداره، چون عرض کردیم بیع سلم یکی از مصادیق بیعه، یعنی اینم بی بهش گفته میشه، اینجور نیست که از بی خارج باشه، و چون مصداقی برای بی حساب میاد مجازن استعمال بی سلم در مطلق بی مانعی نداره. کما این که دوستان نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، قبلا تو صیغه های عرض کنم خدمت شما بی یکی از صیغ رو چی آوردیم؟ تملیک آوردیم، ملک توکه دوستان صیغه بی نیست، با اینکه مصداق برای بی نیست استعمالش به عنوان صیغه بی گفتن اشکال نداره، چون میدونید ملک توکه، اگر شما بگید ملک توکه کذا به کذا، یعنی این عوض رو توش بیاریم، این کلمه به کذا که عوض باشه که کنار ملک توکه آورده قرینه میشه برای این که ملک توکه مال چیه؟ مال بیه، و الا اگر به کذا رو نیاری خود ملک توکه به خودی خود با هبه سازگارتره تا با بی. تملیک با هبه سازگارتر، اگر عوضی در کار نباشه میشه هبه. لذا با این که ملک تو که اصلا وضع نشده برای بی و مصداق برای بی نیست، استعمالش رو برای صیغه بی ما پذیرفتیم، تا چه رسد به بی السلام که مصداقی از بیه. لذا ایشون میفرماید استعمالش برای عرض کنم بی مانعی نداره، کما این که استعمال لفظ سلم در بیع حال عین شخصی هم اشکال نداره. عین شخصی که میگیم یعنی چی؟ یعنی دست شما بگذاری رو این کتاب، دست بگذاری رو این گندم ها، اینا رو بفروشی، عین شخصی باشه. اینجا که دیگه راحت تر هم هست، دیگه لازم نیست شما بگی آقا به وفور این کالا در بازار یافت میشود یا نمیشود. چرا؟ چون دست گذاشتی رو کتاب خاص و گندم خاص، دیگه همینو تحویل میدی، دیگه تو بازار باشد یا نباشد اون اهمیتی هم نداره، دیگه از جهالت و قرار بدوره. نگاه کنید عبارت رو، و تعیین العجل، باز تعیین العجل دوستان اتفاست به همون قبض ثمن، لابد من قبض ثمن صفحه 280 و تقدیرهی صفحه 281 و تعیین العجل صفحه 282. یکی از شرایط بیع السلم این است که عجل باید معلوم باشه. عجل مرادمون مدت زمان تحویل مبیع، اون زمانی که میخوایم تحویل بدیم مبیع رو باید دقیقا معلوم باشه، ولذا میگه المحروس من التفاوت، محروس یعنی محفوظ، باید عجلی باشد که از تفاوت محفوظ باشه. بگی 2 هفته دیگه، بگی 1 ماه دیگه، بگی 30 روز دیگه، اما این که شما بگید تا وقت اومدن حاجیات، تا وقتی که این بچه راه رفتن یاد گرفت، تا وقتی که این میوه رسید، این به درد نمیخوره. ولذا میگه به حیث لا یحتمل الزیاده و نقصان ان اريد موضوع السلام، اگر اراده شده باشد موضوع السلام، موضوع السلام یعنی اگر شما با صیغه سلم موضوع سلم رو اراده کردی، اون وقت باید حتما عجل رو تعیین بکنی. این ان اوریده دوستان قید تعیین ها، یعنی این تعیین لازم است اگر اراده موضوع سلم کرده باشی. اما ولو اوریده به این صیغه سلم مطلق البی، اگر شما از صیغه سلم استفاده کردی اما مطلق بی رو اراده کردی، مطلق بی رو اراده کردی یعنی چی؟ یعنی بی نقد رو اراده کردی، لم یشترط تعیین عجل، دیگه تعیین عجل شرط نیست. و ان وقع بلفظ السلام، ولو صیغه رو با لفظ السلام خوندی اما اشکال نداره، لازم نیست تعیین عجل بکنی، بلکه جائز نیست، جائز نیست یعنی ارکانم چه بسا مضرم باشه به بی مطلق. ول اقرب و بالای این ول اقرب بنویسید قول اول، صفحه بعد سطر ششم داره و من التعلیل پیداش کردی؟ اونجا بنویسید قول دوم. قول اول در این که آیا من میتوانم مطلق بی را به لفظ سلم صیغش رو بخونم یا نه، اینه ول اقرب جوازه ای جواز السلم حالن. دوستان جواز السلم حالن یعنی چی؟ یعنی جائز است من صیغه سلم بخونم، یعنی بی به صیغه سلم خونده بشه اما حال باشه، یعنی مبیعمون نقد باشه، البته مع عموم الوجود ای وجود المسلم مسلم فی یعنی مبیع، یعنی باید مبیع ما در این بیعی که به صیغه سلم خونده شده وجود داشته باشه عند العقد. این که میگه مع عموم الوجود عند العقد، دوستان معلوم میشه بیع رفته روی مبیع حال کلی، یعنی رفته رو عین کلی نه شخصی، چون شخصیشو بعدن ایشون خواهد گفت. درست شد؟ چرا باید وفور داشته باشه، عموم الوجود داشته باشه؟ میگه لیکون اون مسلم فی مقدورن علا تسلیمه حیث و یکون و مستحقن، حیث و یکون و مستحقن یعنی چون مبی مورد استحقاق مشتری قرار گرفته، چون مبی نقد بوده دیگه، حالا که مورد استحقاق قرار گرفته باید حتما در بازار موجود باشه تا من بتونم تحویلش بدم. و وجه القرب، دوستان چرا اقرب جواز بیع سلم حالنه؟ میگه وجهش اینه ان سلم بعض جزئیات البیع، سلم بعض جزئیات بیعه شما بگید یعنی چی؟ یعنی بعضی از مصادیق بیعه، مصداق است برای بیع. و قد استعمل شرعن لفظ سلم فی نقل الملک علی الوجه المخصوص، استعمال می شود لفظ سلم شرعن تو وضع اولیش در نقل ملک به وجه مخصوص، علاوه وجه مخصوص یعنی اونجایی که مبیعمون حال نباشه، مبیعمون در آینده میخواد تحویل داده بشه، حالا که وضع اولیه شرعیش مال اینه فجاز استعماله فی الجنس، پس جائز است استعمال لفظ سلم در جنس. در جنس دوستان عرض کنم استعمال جائزه، یعنی در کلی مبیعم جائزه، لدلالته علی حیث یصرح به اراده المعنى العام، چون میتونه دلالت بکنه سلم بر این جنس که کلی مبیع باشه، اونجایی که تصریح بشود حیث یصرح به اراده المعنى العام، به این که اراده شده است معنای عام یعنی کلی مبیع، معنای عام یعنی کلی مبی، یعنی اونجایی که تصریح بشه و معلوم باشه که چی اراده کردیم مجازن استعمالش اشکالی نداره. و ذالک عند قصد الحلول، این مال وقتی است که شما قصد حلول بکنی، قصد حلول بکنی یعنی قصد نقد بودن و حال بودن مبی رو بکنی. کما ینعقد البی به ملکتو که کذا به کذا، همین جور که بی به واسطه صیغه ملکتو که کذا به کذا هم منعقد میشه. معنی تملیک موضوع لمعنی آخر، با اینکه تملیک وضع اولیش مال چیه؟ مال هبه است، وضع شده برای چیز دیگه. الا ان قرینه العوض، قرینه عوض یعنی اون به کذا در کنار ملک تو که قرینه می شود، المقابل قرینه عوض مقابل، عینت هو للبی معین می کند آن را برای بی، بی بل هازا اولا. دوستان هازا یعنی چی؟ یعنی بلفت سلم ما بیع مطلق انجام بدیم این اولا هم هست. چرا؟ چرا اولا؟ لانه بعض افراده، چون لااقل بیع سلم مصداق برای کلی بیع هست، اما تملیک و هبه مصداق برای بیع نیست، به خلاف تملیک المستعمل شرعن فی الهبه به حیث لا یتبادر عند الاطلاق غیر از هبه. در تملیک عند الاطلاق تبادر می کند هبه و غیر هبه تبادر نمی کند، لذا مستاقش نیست. و انما صرفه عنها القیود الخارجیه. و مثله، دوستان بزرگوار این مثله دوستان میخواد چی بگه؟ بدونه برای فردا. این قول دوم باز میخوام اون شکل دومه که عین شخصی باشه، فردا براتون عرض میکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد محدوده که از اولم مشخص کن، محدوده تا آخر طبیعتا. حالا اگر چیزشو کم بکنن به واسطه بعضی از کلاس ها دیگه اون ما هم احتمالا نمیره. تا چه کلاس هست امتحان کن؟ چه شروع میشه؟ 15 هم